بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، صفحه 508، سطر 14. فایزن صدق العرضی علی تلک الاشیاء لا یمکن ان یکون بالمعنی المقابل لذاتی بالمعنی الاول. بعد از اینکه برای ذاتی نه معنا ذکر کردیم، برگشتیم و تفصیلی درباره معنای اول را شروع کردیم. در اون تفصیل بیان کردیم که در 7 مورد ما ذاتی رو میتونیم به معنای اول بگیریم و برای اون 7 مورد مثال زدیم. سلام علیکم. حالا میخواییم بیان کنیم که آیا اگر یکی از این موارد 7 گانه عرضی بودند، عرضی بودنشون رو چطوری معنا کنیم؟ آیا اونها را عرضی بدانیم به معنایی که مقابل ذاتی معنای اوله؟ چون هر کدام از این 9 معنایی که برای ذاتی گفتیم مقابل داشتن، مقابلشون میشد عرضی. ذاتی به معنای اول این بود که ذات بدون هر قیدی در به دست آمدن این ذاتی کافی باشد. این معنای ذاتی اول بود. مقابلش این میشه اگر امری داشته باشیم که ذات در به دست آمدنش کافی نباشد، میشه عرضی مقابل ذاتی به معنای اول. عرضی مقابل ذاتی به معنای اول. خب حالا اگر یعنی 7 که ما شمردیم و هر 7 رو هم ذاتی به معنی اول گرفتیم، اگر اتفاقا بعضی هاشون عرضی بودن یا نه ما خواستیم عرضی بدونیمشون، به چه معنا عرضی قرارشون بدیم؟ به همون معنای عرضی که مقابل ذاتی به معنی اوله، یا عرضی به یه معنای دیگر؟ شکی نیست که اگر این 7 ذاتی هست که ذاتی هم بودن، ما جلسه قبل خوندیم و روشن شد، اگر اینها ذاتی هست دیگه نمیتونن عرضی در مقابل این ذاتی باشند، در مقابل ذاتی به معنی اول باشند. اگر هم عرضی باشند باید عرضی به معنی دیگر باشند. یعنی یکی از مقابل‌های دیگر رو بر اینها اطلاق کنیم، نه اون عرضی که مقابل معنای ذاتیه، اولین معنای ذاتیه. اون عرضی که مقابل اولین معنای ذاتیه بر این 7 مورد نمیتونیم اطلاق کنیم، بله تناقض لازم میاد. لازم میاد که این مورد خاص مثلا هم ذاتی باشد، یعنی در به دست آمدن ذات کافی باشد، هم عرضی باشد یعنی در به دست آمدن ذات کافی نباشد. خب هم در به دست آمدن ذات کافی است هم کافی نیست، این میشه تناقض. پس نباید این 7 مورد رو که ذاتی دانستیم عرضیه در مقابل ذاتی به معنی اول قرار بدیم. پس عرضی در مقابل چی قرار بدیم؟ ایشون میگه عرضی قرار شده در مقابل معنی سوم. معنی سوم ذاتیش به این معنا بود، ما لا یکون خارجن عن الحقیقه، عن حقیقتشه، ما لا یکون خارجن عن حقیقتشه، این معنای ذاتی سوم بود یا معنای سوم ذاتی بود. مقابلش این میشه ما یکون خارجن، ما لا یکون خارجن ان حقیقتش شد ذاتیه به معنی سوم، ما یکون خارجن میشه عرضیه به معنی سوم. ایشون میگه در این هفت مورد که ذاتیه به معنی اولند، اگر خواستی عرضی رو هم اطلاق کنی، عرضی مقابل معنی سوم اطلاق کن، نه عرضی مقابل معنی اولو، ولا تناقض لازم میاد. دیروز هم من اشاره کردم که این معانی که ما میگیم بعضی هاشون خارج از ذاتند، خارج از ذات اون موضوع هند و به همین جد عرضی هند. چون از ذات بدون زم زمینه استفاده می شوند، ذاتی به معنی اولند، چون خارج از ذاتن عرضی هند در مقابل معنی سوم. البته لزومی نداره همشون عرضی این چنینی باشن، اگر صدق عرضی براشون بکند این چنین است، و الا مورد اول رو که ما مثال زدیم این بود که هویت شخصیه رو موضوع قرار بدیم، جنس و فصل و نوع و محمول قرارش بدیم. بر جنس و فصل و نوع نمیشه گفت، نمیشه اطلاق کرد عرضی مقابل معنی سوم، چون عرضی مقابل معنی سوم یکون خارجن ان حقیقت شیء، و جنس و فصل و نوع یکون خارجن حقیقت شیء نیست. پس بر تمام این هفت مورد نمیتونیم عرضی مقابل معنای سوم رو اطلاق کنیم. اگر خواستیم اطلاق کنیم جایی که عرضی ممکن بود اطلاق کنیم، عرضی مقابل معنای سوم. این یه مطلب که با این مطلب تقریبا بیشتر مطالب این عبارتی که میخوام بخونم روشن شد. بله. همه این بیشتر مطالب، بیشتر این که ما دیروز خوندیم همین بود دیگه، اشاره هم کردم. بیشتر موارد هفت‌گانه که ما دیروز خوندیم از این قبیل بود که هم خارج از ذات بود هم مستخرج از ذات بود. دقت کنید چه دارم عرض میکنم، هم خارج از ذات بود هم مستخرج از ذات. چون مستخرج از ذات بود بهش گفتیم ذاتی، چون خارج از ذات بود یعنی بیرون ذات بود داخل در ذات نبود بهش گفتیم عرضی مقابل ذاتی سوم. البته همه اون هفت مورد عرضی مقابل معنی سوم نبود ها، اینو توضیح دادم. مثلا شما خارجیت رو در مورد ششم داشتیم، خارجیت رو بر افراد وجود خارجی هم میکنید. خارجیت نوع وجوده، جنس وجوده، فصل وجوده، هیچ کدوم نیست، خارج از وجوده، یا امریست عنوان نیست خارج از وجود. اما از خود همین وجود خارجی به دست میاد و مستخرج از همین وجود خارجی است و ذاتی به من اوله، ولی امریست خارج از ذات وجود، پس عرضی مقابل معنی سوم. در خیلی از موارد همین، اون مورد اولش گفتم نمیتونیم عرضی بگیریم. مورد اول که ذاتیه به معنی اول جنس و فصل و نوع بود، اونو گفتم نمیتونیم عرضی مقابل معنی سوم بگیریم، ولی بقیهشون تقریبا میشه گفت که عرضی مقابل معنی سومه. حالا بقیهشون باید رسیدگی بکنیم، نمیخوام بگم همه بقیه، باید رسیدگی بکنیم. معلومیت اینطوره، امکان اینطور بود، معلولیت اینطور بود، بله، وجود جنس نسبت فصل اینطور بود، اون اساکر وجود نسبت وجود اینطور بودن. بنابراین که در خیر واجب تعالی بگیریم، در واجب تعالی اساکر وجود این وجوده. در مثال سوم یه مقدار حرفه که وجوب ذاتی آیا در اینی که ذاتی وجود صرف است به معنای اول، آیا عرضی در مقابل معنای سوم ذاتی هست یا نیست؟ بعضی میگن بله عرضیه، کیا میگن مشروع، میگن عرضیه، صدرا میگه عرضی نیست، مشروع میگن وجوب ذاتی خارج از وجود صرفه، صدرا میگه وجوب ذاتی تأکد وجوده، همون وجود صرفه، خارج از اون نیست. تو مثال سوم مبانی فرق میکنه، مثل مشایی که وجوب ذاتی رو غیر از اون وجود میگیرند میگن وجوب ذاتی خارج از وجوده، پس عرضی است برای وجود، عرضی در مقابل ذاتی سوم. ولی صدرا میگه وجوب ذاتی همون تأکد وجوده، همون وجود صرف چون مؤکده بهش میگیم وجوب ذاتی، بهش میگیم واجب به ذات. وقتی ایشون این وجوب ذاتی رو خارج از ذات وجود نمیگیره تا بشود عرضی مقابل ذاتی به من سوم. تقریبا میشه که من همه این هفت مورد رو توضیح دادم، یعنی همه رو بیان کردم که بر کدومش میتونه عرض صدق کنه، بر کدوم نمیشه. مشا
میگن وجود ذاتی خارج از ذاته،
بله، وجود ذاتی رو تأکد وجود نمیگه. حالا ممکنه حرف صدر رو بشنبن یا بگن ما هم همینو میگفتیم، ولی ظاهره برشون این نیست. اونا وجود ذاتی رو یه حالت یه امر نسبی میگیرن یا اسم برای نسبت میگیرن، این ذات رو به وجود نسبت بده، این نسبت یا امتناع یا وجوب یا امکان، یه عنوانی برای نسبت میگیرن وجوب ذاتی رو، وصف میگیرن برای نسبت یا وصف میگیرن برای خود وجود. اما صدرا میگه نه، وصف نیست، خود همین وجوده به شرطی که مؤکد باشه. وجود فقیر رو میگیم ممکن، وجود مؤکد رو میگیم واجب. نه فقر بیرون است از ذات اون وجود ممکن، نه وجوب بیرون است از ذات اون وجود واجب، وجود مؤکد. این حرف صدراست. بنابر حرف صدرا دیگه وجوب یا امکان فقری، نه امکان ماهوی. بنابر نظر صدرا امکان فقری و وجوب ذاتی این دوتا عین وجودشون هستن، خارج از وجود نیستن تا عرضی مقابل معنای سوم ذاتی قرار داده بشند. خب یه مطلب باقی مونده که اونم باید عرض کنم و بعد عبارت رو بخونم. شما گفتید که این ذاتیه به معنای اول اگر بخواد عرضی باشد، عرضی بودنش به معنای ما یکون خارجن عن ذاتی، نه مستخرجن عن ذات، خارجن عن ذات، معنیش اینه، عرضی یعنی خارجن عن ذات. مثال زدید مثلا به جنس و فصل، البته مثال انحصار به جنس و فصل نداره، در جای دیگه هم هست. مثال زدید به جنس و فصل، ما میام جنس و فصل حساب میکنیم، جنس و فصل اصلا از هم جدا نیستند، دو چیز نیستند که بعد شما بگید یکی بیرون از دیگری است، پس عرضی است برای دیگری. جواب میدن ما خروج یک مفهوم از مفهوم دیگر رو خارجن نگفتیم، گفتیم این مفهوم از مفهوم دیگر خارج باشد، چه در خارج چه در تعمل، تعمل با این تعمل ذهن. جنس و فصل تو خارج چیز است، تو ذهن و با تحلیل عقل دو چیزند و جنس از فصل بیرونه. پس جنس نسبت به فصل میشه عرضی. اگر چه از ذات فصل به دست میاد و میشه ذاتی به من اول، ولی چون خارج از ذات جنس است، خارج از ذات فصل است، نسبت به فصل میشه عرضی مقابل معنی سوم. و این خارج بودن به لحاظ ذهنه، در ذهن است که جنس از فصل خارج است. در خارج ذهن جنس و فصل یکی هست و یک وجود موجود هست، دو چیز نیستند. بعضی از اموری دیگه هم همینطور هست. مثلا خارجیت با فرد نفس الامری وجود، اینا در خارج دو چیز نیستند. تو ذهن که میاد ذهن تحلیل میکنه به وجودی که موصوف است، به خارجیتی که صفت است. بعد از تحلیل ذهن دو چیز درست میشه، اون وقت یکی خارج از دیگری است. میتونیم بگیم در اینجا محمول خارج از ذات موضوعه، اما موضوع محمولی که تو ظرف ذهن درستشون کردیم، تو ظرف خارج موضوع محمولی نیست، تو ظرف خارج یه واحده. ما آوردیم تو ذهن دو چیز درست کردیم، یکی رو موضوع قرار دادیم، یکی رو محمول قرار دادیم، شد دوتا و گفتیم محمول از ذات موضوع خارجه. پس اینی که ما یکی از این موارد افکانه رو، بعضی از این موارد افکانه رو عرضی شمردیم، عرضی در مقابل ذاتی سوم اهم بود از این که اون عرضی خارج از ذات باشد فل خارج، یا خارج از ذات باشد فل ذهن. اختصاص به خروج خارجی ندادیم. خروج خارجی و خروج ذهنی هر دو مورد بحث ما هستند. بعد دیگه ایشون شروع میکنه به مثال زدن که مثال رو از رو میخونم، دیگه احتیاج به توضیح نداریم. صفحه 508 این سطح 14 مورد. فائزن توجه کنید، تفریح برگذشته است. حالا که معلوم شد این هفت مورد ذاتی به معنی اول هستند، پس عرضی مقابل معنی اول نیستند، ولی تناقض لازم میاد. پس فائزن توجه کنید، تفریح بر چیه؟ حالا که معلوم شد این هفت مورد ذاتی به معنای اولند، فاذن صدق عرضی بر این اشیا، بر این هفت مورد ممکن نیست به معنای مقابل ذاتی به معنای اول باشد. عرضی مقابل ذاتی به معنای اول دیگه بر اینا صدق نمی کنه، چون ذاتی به معنای اول صدق کرد، مقابل ذاتی به معنای اول که عرضی مقابل این ذاتی است دیگه صدق نمی کنه، بلکه تناقض لازم میاد. ایشون نمیگه تناقض لازم میاد، بیان میکنه که عرضی کاذبه چون ذاتی صادقه. البته این تقریبا مفاد تناقضه، تناقض هم همینه، اگه یه طرف صادق بود یه طرفی کاذبه. چون ذاتی بودن صادقه، پس عرضی مقابل این ذاتی صادق نیست. ایشون اینطوری اشاره میکنه، در تمام این موارد ملاحظه کن، ذات به طور مطلق یعنی بدون زمینه کردن هر قیدی، ضرورت دارد با این محمول، یعنی محمول برای ضرورت داره. این ذات به طور مطلق بدون هر قیدی براش محمول ضرورت داره، پس این محمول مال این ذاته. مگه مال این ذاته و مستخرج از این ذاته؟ نمیتوان گفت مستخرج از این ذات نیست، بله میتوان گفت خارج از این ذات هست، ولی نمیتوان گفت مستخرج از این ذات نیست. خارج از این ذات باشه میشه ذاتی، میشه عرضی مقابل معنی سوم. مستخرج از این ذات نباشه میشه عرضی مقابل معنی اول. عرضی مقابل معنی اول صدق نمی کنه. چرا؟ چون ذاتی معنی به معنی اول صادقه، چون ذاتی به معنی اول صادقه، اون یکی دیگه کاذبه. فإن الضرورة فی جمیعها ضرورت، یعنی ضرورت محمول للموضوع در تمام این موارد هفتگانه ضرورت ذاتیه، یعنی این محمول برای ذات موضوع ضرورت داره نه برای وصف موضوع. اگه برای وصف موضوع ضرورت داشت، بر وقت در وقت موضوع ضرورت داشت، برای یه چیزی دیگه ضرورت داشت، خب میگفتیم برای خود موضوع ضرورت نداره و میتونه خارج از ذات موضوع باشه، یا به تعبیر دیگه میتونه مستخرج از ذات موضوع نباشه. ولی وقتی برای ذات موضوع ضرورت داره، نه برای وصفش، نه برای وقتش، باید گفت مستخرج از ذات موضوع. اگه مستخرج از ذات موضوع، دیگه نمیتونه مستخرج از ذات موضوع نباشه. فإن ضرورت در تمام این موارد افکانه، ضرورت این ضرورت محمول للموضوع، ضرورت محمول للموضوع در تمام این موارد ضرورت ذاتی است، یعنی ضرورت محمول است برای ذات موضوع، اون هم مطلقه، یعنی بدون این که لازم باشد ذات موضوع رو مقید به قیدی کنیم. همین ذات موضوع در حالی که مطلق است، به طور ضروری این محمول رو دارد. خب چنین محمولی از ذات موضوع استخراج شده و ذاتی به من اوله، دیگه نمیتونه مقابل ذاتی به من اول باشه، چون اگر ذاتی بود مقابل دیگه نیست، ولی لازم میاد جمع بین کاذب و صادق. بله ذاتی در اینجا به من اوله، ضرورتن ذاتیتن یعنی مربوط به ذاتی و ذات در انتظارش و دست آوردنش کافیه. مطلقتن یعنی بدون این که لازم باشه ذات رو مقید کنیم. خود ایشون مطلقتن رو معنا میکنیم، یه لیسه تحتاج و زبات الموضوعات فیها الاعتبار حیثیت زایده. اون الاعتبار حیثیت زایده متعلق به این لیسه تحتاجه. این لیسه تحتاجه عرض کردم بیان مطلقتونه. لیسه تحتاج و زبات موضوعات فیها، یعنی در این موارد هفتگانه، در این موارد هفتگانه زبات موضوعات در صدق عنواناتی که ذکرناها، عنوانات یعنی محمولات، یعنی همونهای که ما اسمشون ذاتی میذاریم، عنواناتی که ما ذکر کردیم، معلومیت بود، معلولیت بود، خارجیت بود، امکان، جنس، وجوب ذاتی، همینا که هفتهایی که گفتیم، همین هفتهایی که ذاتی قرارشون دادیم و محمول حسابشون کردیم. ذوات موضوعات فیها در این موارد هفتگانه احتیاج ندارند، در صدق عنواناتی که ما اون عنوانات ذکر کردیم، علیها، علیها نی بر این ذوات، علیها متعلق به صدقه، در این که این عنوانات علیها بر این موضوعات صدق کند، احتیاجی نیست الاعتبار حیثیت زائدت علی تلک الذوات، لازم نیست که حیثیتی رو که زائده بر این ذوات اعتبار کنید، که حیثیت واقعی. بعد میگه او انزمام زمیمت خارجت انها الیها، لازم نیست یه زمیمه ای رو که خارج از این ذوات است به این ذوات زمیمه کنید تا این عنوانات رو به دست بیارند، بلکه اونها بدون احتیاج به زمیمه، اون ذوات بدون احتیاج به زمیمه اون عنوانات رو به دست میارند. اینا همه بیان مطلقتون بود، تا اینجا بیان مطلقتون بود. حیثیت با زمیمه خارج فرق میکنه. زمیمه به منزله جزئه، حیثیت به منزله قیده، یعنی این ذات لازم نیست مقید بشه به حیثیتی و این ذات لازم نیست با جزء دیگری زمینه بشود و مرکب بشود و این مرکب این عنوان رو حاصل کند، بلکه خود ذات به تنهایی بدون زمینه، بدون احتیاج به جزء دیگر، این عنوان رو پیدا می کند. فلیکن تفریه، تفریه بر لایمکنه، صدق عرضی بر این اشیا ممکن نیست به معنای مقابل ذاتی اول باشد. حالا که ممکن نیست با چی باشد؟ فلیکن به معنای مقابل معنای سبون. پس عرضی که نمیتواند مقابل ذاتی اول باشد، فلیکن عرضی مقابل معنای سبون. این فلیکند تفریح بر اون لاغی میشه. حالا که معلوم شد عرضی بر این هفت تا نمیتواند مقابل معنای اول ذاتی باشد، فلیکن امثال و تلک المحمولات عرضیات به معنی آخر، امثال این محمولات هفتگانه ای که گفتیم اگر بخوان عرضیات باشند، عرضیات باشند، ولی عرضیات به معنی دیگر، نه عرضیات در مقابل معنای اول ذاتی. و هوه اون معنی آخر، هوه به معنی آخر باید و هوه لذی یقابل المعنی سالس لذاتی، مقابل معنای سوم ذاتی است. و هوه، هوه رو به معنای سالس لذاتی بر نگردونید، برگردونید به لذی یقابل المعنی سالس. هوه یعنی اون مقابل، اون عرضی که ما میتونیم بر این هفته اطلاقش کنیم، ما یکون خارجن ان تمام حقیقتشه. ذاتی معنای سوم ما لا یکون خارجن ان تمام حقیقتشه بود، مقابلش میشه ما یکون. اون لا یکون بودی میشه یکون. خب خارج یعنی چی؟ یعنی داخل ذات نیست، یعنی مقبم ذات نیست، خارج از ذاته، جز عبارزه، جز چیزای بیرون از ذاته. خب میگیم در بعضی از این امور محمولات جدای از موضوعات نبودند، مثلا جنس محمول بود، فصل موضوع بود، اینا از هم جدا نبودند که شما حالا بگید این خارج از اونه. ایشون میگه نمیگم خارج از اوست در ظرف خارج، میگم خارج از اوست در ظرف ذهن، و ظرف ذهنم ظرف انعقاد قضیه است. این قضیه ای که موضوعش ذات است و محمولش ذاتیه به معنای اول است و میخواهد عرضیه در مقابل معنای سوم باشد، این قضیه قضیه است که ظرف انعقادش ذهنه. پس شما تو ذهن باید ببینی محمول از موضوع خارج هست یا خارج نیست. به خارج یعنی به ظرف خارج کاری نداشته باشه. ممکنه این محمول از این موضوع در خارج خارج باشد، ممکن است در ذهن خارج باشد، و هر دو کافیه. لزومی نداره حتما خروج خروج خارجی باشد، بلکه میتواند خروج خروج ذهنی باشد. و این کانه خط تیره گذاشته و خط تیره خط زدم. بعد از من از ذهنم خط تیره گذاشته، اونم خط زده. تو جای جمله مترزه نیست. و این کانه اینش وصلی است. ولو خروج این عنوان محمول قرار داده شده، خروجش از موضوع به عمل من العقل باشد، عمل عقل یعنی تحلیل، به عمل من العقل باشه، ولو عقل این کارو بکنه، در خارج اصلا این دوتا با هم چنان فشردن که یکی حساب میشن، نمیتوان گفت این خارج از اونه، اما تو ذهن که بیاریدشون جداشون میکنی، از اون فشردگی درشون میارید، میتونیم بگین این از اون خارجه، این از اون بیرونه. و این کان خروج این عنوان از ذات موضوع به توسط عمل من العقل و به توسط تعریت من الذهن، تعریه یعنی برهنه کردن یک مفهوم از مفهوم دیگر، در اینجا ها، در اینجا تعریه به این معناست، یعنی برهنه کردن موضوع از محمول. موضوع رو از محمول برهنه می کنیم و از همین برهنگی میفهمیم که معمول خارج از موضوعه، ولی برهنه نمیشد. تو ذهن این کارو میکنیم، تو خارج برهنه نیست و میشه گفت خارج از موضوع نیست، ولی تو ذهن برهنه میشه از موضوع و موضوع از او برهنه میشه و نتیجه میگیریم که خارج از موضوعه و تعریت هم بنزه و کانه. این باز خطی تیره بعد از این خط میخوره و کانه عطف بر این کانه ایست که بعد از این وصلیه آمده بود، لذا اصلا جا نداره که خط تیره اینجا گذاشته بشه بین معطوف و معطوف، ولی با خط تیره داره فاصله میندازه، درست نیست. خط تیره رو میتونه قبل از مثال و ذالک ببنده که این خط بعد میاد، ولی اونجا ببنده دیگه جمله معترضه نیست. پس بهتر خط تیره رو از هر دوش خط بخوره، همون اولیش هم دومش، قبلش و بعدش هر دو خط تیره خط بخوره. و کان متحدن معذات الموضوع، این کانه از برون کانه است، یعنی ولو کانه، ولو کانه این محمول متحدن معذات الموضوع به حسب المستاق، یعنی ظرف خارج. به حسب المستاق به در ظرف خارج محمول از موضوع برهنه نیست، متحده با موضوعه، فشرده با موضوعه، لذا نمیشه گفت خارج از ذات موضوعه. اما تو ظرف تحلیل عقلی میبینید که از موضوع جداست و حسب المستاق و ظرف خارج عن ظرف الحکم. پشت سر هم بخونید که معلوم باشه عن ظرف الحکم متعلق به الخارجه، ظرفی که غیر از ظرف حکمه، خارج از ظرف حکمه. ما دو تا ظرف داریم، یکی ظرف ذهن که ظرف حکمه، شما قضیه رو تو ذهن تشکیل میدید، حکم رو تو ذهن انجام میدید، تو خارج شما یه زید دارید که این ایستاده، حکمی ندارید، قضیه ای ندارید. تو ذهنه که شما حکم دارید، قضیه دارید. ظرف انعقاد قضیه ذهنه، ظرف حکم ذهنه. این خارج، خارج از ظرف انعقاد و خارج از ظرف حکمه. وقت تو ظرف خارج شما اتحاد بین موضوع و محموله دارید، نه جدایی رو. اما تو ظرف ذهن میتونید جدایی رو داشته باشید. و کان متحدن مع ذات الموضوع، یعنی ولو اون محمول با ذات موضوع متحد باشد به حسب مستاق و به حسب ظرفی که این ظرف خارج از ظرف حکم و خارج از ظرف انعقاد قضیه، یعنی خارج از ظرف ذهنه. در ظرف خارج از ظرف ذهن اتحاد هست، ولی در ظرف ذهن تعریه هست، برهنه کردن هست که مفهومی از مفهوم دیگه برهنه میشه. وقت لازم میاد که ما بتونیم یکی رو خارج از دیگری قرار بدیم، یعنی بتونیم بگیم محمول خارج از ذات موضوعه. مثال ذالک، سلام علیکم، مثال ذالک، مفهوم وجود رو مراجعه کنید نسبت به مصداق وجود. مفهوم وجود نسبت به واقع وجود، هم این مفهوم از ذات وجود گرفته میشه، پس ذاتی به معنی اوله، هم خارج از ذات وجوده. خارج از ذات وجوده یعنی مقوم ذات وجود نیست، پس عرضی مقابل معنای سوم ذاتی است، هر دو درش هست. البته واضحه که در اینجا مفهوم وجود و واقع وجود که سنجیده میشه تو ذهن کار انجام میشه، در خارج ما اصلا مفهوم وجود نداریم، در خارج مصداق وجود داریم، بنابر اصالت وجود مصداق وجود داریم، فرد خارجی وجود ما داریم بنابر اصالت وجود، اما مفهوم وجود نداریم. خب دیگه باشه، در هر موجودی شما یه فرد وجود رو دارید، بنابر اصالت وجود. اینا مصداق اون مفهومن، مصداق اون مفهومن. تو خارج شما مصداق به این معنی که عرض میکنم دارید، مفهومو ندارید. تو ذهن که میاد مصداق ملاحظه میکنید، مفهومم که هست، وقتی این دوتا رو به هم میسنجید میبینید مفهوم خارج از ذات مصداقه. حکم میکنید به اینکه این مفهوم عرضی است برای این مصداق، اما عرضی در مقابل معنای سوم ذاتی، نه عرضی در مقابل معنای اول ذاتی. این مثال اول بود. ترقی میکنه، مثال میزنه به عوارض وجود، عوارض حقایق وجودیه، یعنی وحدت، تشخص، علم، قدرت، اینا همه اساکر وجودند. به مفهومشون هم کار نداریم، به خودشون کار داریم. البته مفهومشون اگه کار داشته باشید خیلی واضح تره. خودشون رو ملاحظه کنید. تو خارج وجود موضوعه، نه تو اشتباه کنم خارج، تو ذهن وجود موضوع قرار میدید، وحدت یا تشخص یا علم یا قدرت یا امثال ذلک رو محمول قرار میدید. این محمولات از ذات این موضوع استخراج میشه، پس ذاتی به من اولند. اما در ظرف ذهن خارج از وجودند، نه مستخرج ها. مستخرج از وجود که بودن قبلا گفتیم، خارج از وجودند، پس عرضی مقابل من سپومند. درست مثل مفهوم وجوده، اینا رابطه شون با وجود مثل مفهوم وجوده، منتها اینا در خودشون در خارج با وجود متحدند. مفهوم وجود اصلا در خارج نبود که بخواد متحد باشه، اما اینا در خارج هستند و با وجود متحدند. وقتی میاریمشون تو ذهن از وجود جداشون میکنیم، جدا که کردیم میبینیم که جدا شدن، میفهمیم پس داخل در ذات وجود نبودن، خارج از ذات وجودند. اگر خارج از ذات وجودن، پس عرضی در مقابل معنای سوم ذاتی هستند. ولی بله در خارج، در خارج با وجود متحدند. در ذهن مفهومی جدا دیگه. در ذهن شما تشخص یه چیز میبینید، وجود یه چیز دیگه میبینید. تشخص این وجود نمیبینید تو ذهنتون، میگه دو مفهومند. بله تو خارج که میان وجود به تشخص هیچ، این تشخص
تصابق اصلا مصابق مگه حکم ذهنی نیست؟
مصابق هم که باشه دو مفهومه، مصابقت دو مفهومه دیگه، یک مصداق دارند و یک جهت صدق، این میگه مصابق. ولی دو مفهومه، دو مفهومه یعنی چی؟ یعنی یکی از دیگر خارجه. اگه دو مفهوم باشن یعنی یکی از دیگری خارجه. پس تشخص خارج از ذات وجوده، وقتی خارج شد میشه عرضی، چون مستخرجه از ذات وجوده میشه ذاتی به معنی اول، چون خارج از ذات وجوده میشه عرضی در مقابل ذاتی سبب.
تشخص
نمیشه
از ذات وجود
گرفت؟ بله در ذهن میتونی بگیری، ولی در خارج نمیتونی بگیری. در خارج این همه نمیتونید بگیرید، ولی در ذهن تشخص از وجود میتونید بگیرید و میگیرید. وجود جدا ملاحظه میکنید، تشخص جدا. بل کافت العوارض للحقائق الوجودیه، مثال و ذلک مفهوم وجود است، بلکه همه عوارض حقائق وجودی است، نه عوارض ماهیات، عوارض وجودات مثل وحدت، تشخص، علم، قدرت، اینا عوارضن به نسبت الی تلک الحقایق، یعنی حقایق وجودیه. اینا میشن محمول، حقیقت وجودی میشه موضوع. اون وقت بر این محمولات هم صدق میکند ذاتی به معنی اول، هم صدق میکند عرضی به معنای مقابل سوم. مثال بعدی چند تا مثال میزنه، اول مثال زد به وجود، بعد مثال زد به عوارض وجود، حالا مثال دیگه میزنه. کذالک طبیعت جنس و بالقیاس الى طبیعت الفصل. این دوتا تو خارج یکی هست. اصلا شاید بگیم تحقق خارجی هم نداره اونی که تو خارج ماده صورته، نه این، ولی تو زن که میان جنس از فصل جدا میشه و جنسی که متحد با فصله خارج از فصل به حساب میاد. اون وقت اگر فصل و موضوع قرار دادیم، جنس و محمول قرار دادیم، صدق میکند که محمول خارج از ذات موضوع و خارج از حقیقت موضوع، پس عرضی در مقابل معنای سوم ذاتی است. اگر چه جنس رو همونطور که دیروز گفتیم از طبیعت فصل استخراج میکنیم و از این جهت برای فصل ذاتی به معنی اوله، ولی چون خارج از ذات فصل است، پس عرضی در مقابل ذاتی سوم است. بل مفهوم القدره مقیسن الى مفهوم العلم. قبلا علم و قدرت رو هر دو رو با وجود حساب کرد، چون این اساکر وجود شده. حالا بین خود این دو امری که جزء اساکر وجودن، بین خود همین دو امر داره مقایسه میکنه، یعنی قدرت با علم، قدرت رو با علم مقایسه میکنه. میگه که اگر علم و موضوع قرار بدی با قدرت و محمول، یا برعکس فرق نمیکنه، یکی از دیگری خارجه. در خارج این قدرت و علم برای هر حقیقت وجودی متحدند، ولی در ذهن دوتا مفهومند از هم جدا. قدرت از ذات علم جداست، علم از ذات قدرت جداست. پس هر کدوم رو محمول دیگری قرار بدی، میتونی بگی خارج از ذات موضوع است، بگی خارج از ذات موضوع است، و در نتیجه بگی که عرضی در مقابل ذاتی سوم. بل مفهوم قدرت مقیسن الى مفهوم. آخرین مثال، و شیعه و نظر الى اشیاء الواقعیه، اشیاء نسبت به اشیاء خارجی، یعنی شیعیت. شیعیت عنوانه، ما در خارج شیعیت نداریم. حالا بگید شیعیت هم داریم، با این شیعه خارجی متحده، اما در ذهن که میاریم شیعه خارجی رو جدا لحاظ میکنیم، شیعیتش هم جدا لحاظ میکنیم. شیعیت برای این شیعه خارجی چیزی نیست که داخل ذات باشه، بلکه خارج از ذات این شیعه خارجی است. این شیعه خارجی مثلا انسانه، شیعیت نیست، شیعیت یه همیز خارج از این انسان. ولو در خارج این شیعیت با این انسان متحده، ولی تو ذهن الان شما این شیعیت رو از این انسان جدا کردید و بر این انسان هم کردید، صدق میکند که این محمولتون خارج از ذات موضوعه. چون خارج از ذات موضوعه، پس عرضی است، اما عرضی در مقابل معنای سوم ذاتی. خب فصل دهم تموم شد. فصل دهم برای چی منعقد شد؟ برای اینکه اشکالات دیگری که بر سید سند وارد بود و محقق دوانی اون اشکالات رو وارد نکرده بود وارد کنیم. ولی دقت کردیم که ما در فصل دهم اصلا کاری به سید سند نداشتیم، تو این فصلشون آزاد گذاشتیم. در حالی که اصلا غرض ما از انعقاد فصل دهم همین بود که اشکالات دیگر سر دائم کنیم. در این فصل یازدهم ایشون همین کارو میکنه، یعنی معلوم میشه که فصل دهم صرفاً به عنوان مقدمه آمد، برای اینکه فرق بین ذات و ذاتی معلوم بشه، اون خلطی که سید سند بین ذات کرده، در ذات کرده یا در ذاتی کرده، برای ما اتفاق نیفته. این حکمت مشرقیه رو ایشون شروع میکنه تا اشکالات سید سند رو ذکر کنه، و این اشکالات رو با توجه و آنچه در فصل دهم گفت مطرح میکنه. فصل دهم میشه مقدمه. در این فصل 11 هم ایشون باز اولش مقدمه ذکر میکنه، آخر فصل میبینید که با سید درگیر میشه. من ابتداش مقدمه است. منم الان بحث ایشون رو همون جور که خود ایشون مقدمی مطرح کرده منم مقدمی مطرح میکنم، فعلا کاری به سید نداریم تا وقتی خود ایشون وارد بحث با سید بشون، وقت توضیح میدیم که چجوری این حرفا بر علیه سید تموم میشه. بله؟ ذاتیان برای وجود هر دوشون، یعنی علم و قدرت هر دو ذاتیان برای وجود، هر دو ذاتیان برای وجود. و اما اگر خودشون دوتا رو حساب کنید، آیا از علم قدرت استفاده می شود؟ از ذات علم قدرت استخراج می شود تا قدرت بشه ذاتی، یا از ذات قدرت علم استخراج می شود تا بشود ذاتی؟ ممکنه کسی بگه با واسطه وجود. بله، با واسطه وجود استخراج میشه، یعنی وجود رو واسطه قرار بدید استخراج میشه. به این معنا از وجود قدرت استفاده میکنید، استخراج میکنید، علم استخراج میکنید، که وجود میشه واسطه. اون وقت میتونیم بگیم علم از قدرت استخراج میشه، قدرت هم از علم استخراج میشه. اون اینجا واسطه داره. ما میخواستیم یکی رو از ذات دیگری استخراج کنیم، نه با کمک واسطه. اگه با کمک واسطه استخراج میشد دیگه ذاتی نبود. ممکنه کسی اینطوری بگه که ما به واسطه وجود استخراج میکنیم. خب این عرض کردم به نظر میرسه که اشکال داره، چون وجود واسطه است. ولی خوب دقت کنید ببینید اشکال نداره، چون ما واسطه ای رو که خارج از واسطه ای رو که خارج از ذات موضوع باشد نفی کردیم، ولی واسطه ای که داخل ذات باشه نفی نمی کنیم. و وجود داخل این هاست، یا اینا داخل وجود هست در خارج عرض میکنن. پس نمیتونید اینجا رو از قبیل استخراج به توسط واسطه بگیرید، بنابراین میتونید ذاتی بگیرید. علم برای قدرت و قدرت برای علم ذاتی میشه. به این بیانی که عرض کرد بله اون که اشکالی نداره، از وجود استخراج میشن، اون تو شبهه‌ای نداره. و برای این که علم از قدرت گرفته بشه وجود واسطه میشه. همینو من دارم از میکنم یادشون، یعنی شما میخواد واضح ترش کنید، خب ایب نداره، قبول مطلب رو قبول دارید، واضح تر بیان میکنید چه بهتر. وقتی که علم خارج از وجود نشد، به لحاظ خارج از میکنم و نه به لحاظ علم خارج از وجود نشد، قدرت هم خارج از وجود نشد، به واسطه وجود قدرت و علم هم از هم خارج نیستن. تو ذهن که میاریم نه، ببینید دو تا مطلبه، یکی اینکه میخوام ثابت کنیم که علم یا قدرت نسبت به هم ذاتی به معنی اولند، این مشکل داره. ولی عرضی در مقابل معنی سوم هم که اشکالی نداره، مفهوم علم از مفهوم قدرت جداست، اون برعکسش هم هست، قدرت هم از علم جداست، و یکی داخل در حقیقت دیگری نیست بلکه یکی خارج از حقیقت دیگری است. پس عرضی بودنشون، عرضی در مقابل ذاتی سوم، این عرضی بودنش رو روشن نیست، اصلا احتیاج به توضیح نداره. حرف سر اینه که چطور یکی نسبت به دیگری ذاتی به معنی اوله. سوال این بود. عرض میکنم مگه واسطه بگیرید؟ مگه واسطه بگیرید وجوده؟ بله، اگه بخواد علم از قدرت، از ذات قدرت استخراج کنید نمیشه. پس علم برای قدرت ذاتی من اول نیست. قدرت هم بخواد از وجود استخراج کنید، از ذات وجود از قدرت بخواد از علم، وجود اشتباه گفتم، قدرت بخواد از علم استخراج کنید بازم نمیشه. پس علم برای قدرت، قدرت برای علم هیچ کدوم ذاتی من اول نیستند. مگه وجود واسطه قرار بدید؟ وجود واسطه قرار بدید میتونید استخراج کنید، ولی اینجا استخراج به توسط واسطه است. استخراج به توسط واسطه ذاتی درست نمیکنه که قبلا گفتیم، مگر اینکه باز بگید اینجا اون واسطه این ذاته. اگر قبول کنید واسطه این ذاته اشکال نداره، اگر هم قبول نکردید تا آخر سر نتیجه این شد که علم برای قدرت و قدرت برای علم هیچ کدوم ذاتیه به معنی اول برای دیگری نیستند. اگه این شد اشکالی بر مثال ایشون وارد نمیشه. ایشون نمیخواد یکی رو ذاتی دیگری کنه، فقط داره مثال میزنه به اینکه یکی عرضی است برای دیگری، منتها عرضی در مقابل ذاتی سپون. مثال به عرضی داره میزنه، دیگه کاری به ذاتی نداره. اگه تونستیم ذاتی بودنشون درست کنیم، میگی مثال است برای هر دو مطلب، هم مثال است بر اونجایی که محمول ذاتیه به معنی اول باشد برای موضوع، هم مثال است بر اونجایی که محمول عرضیه در مقابل معنای سوم باشد برای موضوع. اگه تونستیم ذاتی به معنی اول رو در اینجا پیاده کنیم، میگی مثال بر هر دوی. اما اگه نتونستیم ذاتی به معنی اول رو پیاده کنیم، اشکال نداره، همون عرضی در مقابل معنی سوم رو اثبات میکنیم و ایشون در این مثال نظر به همون اثبات عرضیت داره. بله، طبیعت جنس با طبیعت فصل آرزو معروضن دیگه. طبیعت هم مفهوم دیگه. طبیعت جنس یعنی کاری به شخصش نداریم، اصلا به طور کلی جنس این چه میه؟ طبیعت جنس نسبت به طبیعت فصل که در هر فردی حاصل است. شما در افراد چیز میکنید دیگه، جنس با فصل میسنجید. در هر فردی بخواد بسنجید طبیعت جنس رو میبینید که با طبیعت فصل این چنینه. حالا شما حرفتون اینه که چه طبیعت گفته؟ ببینید اگر در خارج باشه، از کدیم اصلا در خارج ما جنس و فصل نداریم، ولی حالا داریم، بگید داریم در خارج، با یه تسامحی بگید داریم جنس و فصلی که تو این زیده، این متحده، باید بیارنیش تو ذهنتون تا جداش کنید. گفتیم تعریه جاش ذهنه، برهنه کردن یه مفهوم از دیگری جاش ذهنه. وقتی آوردیم توی ذهن، دیگه اون جنس شخصی که تو خارج برای زید بود تو ذهن شما نیمده، فصل شخصی هم نیمده، یه جنس کلی و یه فصل کلی آمده که ما اسمش رو بذاریم طبیعت جنس و طبیعت فصل. وقتی میاد تو ذهن دیگه میشه طبیعت، وقتی تو خارج میشه شخص. اونی که تو ذهن آمده شخص نیست، طبیعته. نزایشون تبدیل به طبیعت کرد. به لحاظ ذهنی بودن تبدیل به طبیعت کرد. چون در خارج ملاحظه میکنید، عرض میکنم شخص جنسه و شخص فصله، اما وقتی میاریدش تو ذهنتون میشه کلی، کلی که شد میشه طبیعت. خب روشن شد که حکمت مشرقیه که ایشون مطرح کرده دنباله اون فصل دهمه، بلکه دنبال سلام علیکم، بلکه دنباله فصل نهمه. یعنی فصل دهم هم دنباله فصل نهم بود، چون در فصل نهم مطلبی از سید سند ذکر شد، دوانی برش اشکال کرد، مرحوم آقلی فرمود که اشکالات دیگری هم هست و ما شروع میکنیم. شروع کرد وارد فصل دهم شد. فصل دهم به عنوان مقدمه گفته شد، فصل 11 هم صدرش به عنوان مقدمه گفته میشه، بعد در ذیلش اشکالی که ایشون وعدش رو در پایان فصل 9 داده بود اشکال وارد میشه. حالا ظاهرا سر مطلب این بذاریمش برای جلسه بعد.